بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب رسیدیم به متن نامه. عرض کردم که نامه 31 نهج البلاغه با رویکرد حکمرانی اخلاقی تربیتی در فضای خانواده داره دنبال میشه، یعنی بحث از یک منظر ذیل حکمرانی خانواده قرار میگیره، به خاطر اینکه نشون میده که پدری داره تلاش میکنه که کیفیت زندگی فرزند خودش رو ارتقا بده. من الوالد الفان، المغرر للزمان، المدبر للامور، المستسلم للدهر، الرام للدنیا، الساکن مساکن الموتا و الراعن انها قدم، الی مولود المعمل مالا یدرک. والدی برای مولود خودش داره نامه می نویسه، پدری برای فرزند خودش داره نامه می نویسه. عرض کردیم چون حضرت داره از شأن پدری و نقش پدری و جایگاه پدری این نامه رو می نویسه، خطابش به همه فرزندان معنوی اون حضرت هست، چرا که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه فرمود که انا و علیون ابابا هاوه الامه. بنابراین اگه کسی از ما بپرسه که این نامی مخاطبش ما هم هستیم، پاسخ اینه که اگر ما خودمون رو فرزندان معنوی امیرالمومنین علی علیه السلام بدانیم، بله ما هم مخاطب این نامه هستیم. رضا ویژگی هایی هم که حضرت برای پدر ذکر میکنه و برای فرزند ذکر میکنه، ویژگی هایی هست که شامل حال همه انسان ها میشود، یعنی همه پدران روزی از دنیا میرند. اگه میگه من الوالد الفان، خب هر پدری یه روزی از دنیا میره. هر مقرر زمان، اگه این پدر معترف هست که در چارچوب زمان داره کاراشو پیش میبره، خب این برای همه پدران هست. و اگه معترفه که المدبر الامور، بخش عمده‌ای از زندگی خودش رو پشت سر گذاشته، خب این برای هر پدری هست. و اگه میگه المستسلم للدهر، من تسلیم سنت های حاکم بر روزگار هستن، خب باز این برای همه هست. تا ویژگی هایی که برای مولود ذکر میکنه، البته این عوام مل دنیا که اینجا اومده تو بعضی از نسخه ها نیست، توی این نسخه اولی بود که ما خوندیم. اون تا این که عوام مل دنیا به چه معناست درش اختلاف هست، یعنی عوام مل دنیا که ما تقصیرها رو به گردن دنیا میندازیم، یعنی هر چه پیش میاد میگیم ای روزگار، یا عوامل دنیا یعنی این که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه میگه که من این نامه رو از پایگاه مذمت دنیا برای تو دارم مینویسم، که خب این البته برای همه پدران نیست، ممکنه پدری هم باشه که دنیا رو مذمت نکنه. از ساکن مساکن الموتا، پدری که در زمین و منزلگاهی سکونت داره که پیش از این کسان دیگری بودن و اکنون از دنیا رفتن، و از ضائن انها قدن، و پدری که خود او هم از این دنیا در آینده کوچ خواهد کرد و هجرت خواهد کرد به سمت آخرت. و بعد این 7 ویژگی برای پدر بود، 14 تا ویژگی هم برای پسر ذکر شد، که چون مهم هست و یه مقدارم ترجمه این بخش اول نامه و تبیین مطلبش با دشواری های مواجه هست، من یه بار دیگه دارم آرام میخونم و معنا میکنم که این ارتباطه بیشتر انشاءالله برقرار بشه. و اگر موفق شدید که اصلا این بخش ها رو حفظ بکنید که خیلی جالب تر میشه، یعنی گاهی اینها رو با خودمون زمزمه بکنیم، همراه ما باشه این اصطلاحات.
من الوالد الفان الى المولود المعمل مالا یدرک. این نامه نویسندش پدریست با این هفت تا ویژگی و مخاطب این نامه فرزندیست با این 14 تا ویژگی. یه بار دیگه این 14 تا رو من میگم. المعمل مالا یدرک، معمل یعنی آرزو کننده، مولود و فرزندی که آرزوهایی داره که مالا یدرک، قرار به بخشی از این آرزوها نمیتونه دست پیدا بکنه، دست یافتنی نیست. البته آرزوها انواع و اقسام داره. اگه کسی آرزو بکند و برای تحقق آرزوی خودش تلاش نکنه، خب معلومه که اون آرزو به دست نمیاد. برخی از آرزوها هم هست ما تلاش هم بکنیم به اونها نمیرسیم، حالا یا به خاطر اینکه مقدورات ما اجازه نمیده به اونها برسیم، یا به خاطر اینکه زمانه همراهی نمی کنه و یا بنا به دلایل دیگر. اما نفس آرزو برای بشر خوبه و از ویژگی های انسان همینه که میتونه آرزو داشته باشه، میتونه برای آینده خودش بر اساس آرزوهای خودش برنامه ریزی داشته باشه. منتها باید واقع بین باشیم که اینگونه نیست که هر آرزویی که ما داشتیم حتما اون آرزو محقق خواهد شد. نه، تحقق آرزوها تابع ضوابط و قواعد بسیار زیادی هست، از جمله این که آرزویی که می‌کنیم متناسب با تلاش ما، کوشش ما، دانش ما، مقدورات ما و زندگی و زمانه ما باشه. ویژگی دوم، از سال که سبیل من قد هلک، فرزندی که او هم داره مسیر انسانهایی رو میره و همه کسانی رو میره که یه روزی روی این کره زمین بودن، زندگی میکردن، اما از دنیا رفتن. پسرم، دخترم، فرزندم، حواست باشه که تو هم یه روزی از این دنیا میروی. سوم، غرض الاسقام، اگرم الان صحیح و سالم هستی، تو نشانه بیماری ها و سیبل بیماری ها قرار خواهی گرفت. به مرور انواع و اقسام بیماری ها به سراغت میاد. حواست باشه همیشه این صحت و سلامتی جوانی رو نداری، همیشه این نشاط جوانی رو نداری. پس تا میتونی قدردان لحظات عمر خودت باش، قبل از اون که هدف تیرهای بلاها قرار بگیری که دالا تو ویژگی های بعدی بهش ذکر میکنه، قبل از اون که هدف انواع و اقسام بیماری ها قرار بگیریم. و چهارم، و رهینت الایام. در قرآن هم این تعبیر آمده که کل نفس به ما کسبت رهینه، هر کسی در گرو اون کارهایی که انجام میده. خب توی ادبیات فارسی هم داریم، میگه تو اول بگو با کیان زیستی که تا من بگویم که تو کیستی. اینکه کارنامه عمل ما چی باشه، ما اون هستیم دیگه. روز قیامت هم که بشه اعمال ما در مقابل ما مجسم میشه، هر کسی با اعمال خودش شناخته میشه. پس اگر کل نفس به ما کسبت رهینه، حالا رهینت الایام رو بهتر میتونیم تصور بکنیم. ما گروگان زمانه هستیم، ما گروی زمانه هستیم، ما حبس زمان هستیم. به دیروزمون دیگه دسترسی نداریم، به فردایمون هم دسترسی نداریم. زمان آرام آرام برای ما باز میشه و قدر لحظاتی رو که درش قرار میگیریم باید بدانیم. ما در چارچوب زمان داریم میریم جلو، دستمون باز نیست، از یک دقیقه آینده خودمون هم خبر نداریم. و رمیت المصائب، به فرزندی که هدف مصائب هست، هدف تیرهای مصیبت هست، مصیبت‌های مختلف، مشکلات مختلف متوجهش میشه. حالا بگید تشنگی، بگید گرسنگی، بگید سرما، بگید گرما، بگید بیپولی، بگید نمیدونم ثروت، یک کسی هم از اون ور، بگید مرگ مثلا پدر، مرگ برادر، مرگ نمیدونم مادر، مرگ خواهر، مرگ دایی، مرگ خاله، مرگ دوستان، مرگ اقوام، بستگان، بله اینجوریه دیگه. یعنی اینطور نیست که یک کسی بگه که نه خیر هیچ مصیبتی متوجه بنده نمیشود. نه، هر کسی مصیبت‌های مختلفی متوجه او میشه، همچون تیرهایی که به هدف اصابت میکنه. ششم، عبد دنیا. و عبد دنیا، فرزندی که اسیر دنیا هست. خب باز ما محفوف به شرایطی هستیم که درش زندگی میکنیم دیگه. دنیا شرایط خودش رو بر ما تحمیل میکنه، هوا سرده، هوا گرمه، نمیدونم هوا آلوده است، نمیدونم معمولیه، شرایط مختلف، نمیدونم گرسنه میشیم، تشنه میشیم، غذا میخواییم و امثال اینها. تاجر الغرور، فرزندی که توی این دنیا داره غرور تجارت میکنه. غرور دیروزم عرض کردم، یعنی کل متاع دنیا غروره، یعنی چیزایی که نمیتونیم اینا رو با خودمون ببریم به قیامت، به آخرت. پس حواسمون باید باشه اینا درسته در زندگی دنیوی به اینها احتیاج داریم، ریاستی که داریم، نمیدونم ثروتی که داریم، شأن و جایگاه و اعتباری که داریم، نسبتهایی که داریم، روابطی که با دیگه و و و خیلی چیز، اینا همه امور اعتباریه. مالکیت یه امر اعتباریه. آقا این خونه به نام منه، این ماشین سندش به نام منه، اعتباره دیگه. طرف مال تمام میشه، نه این ثروت رو با خودش میبره، نه این ریاست رو میتونه با خودش ببره، نه این اتومبیل و خونه رو با خودش میتونه، این چی نمیتونه ببره. پس اینا همه اعتباریه، اینا یه واقعیتی نداره که ما بتونیم اینا رو با خودمون به قیامت ببریم. بله یه کسی از اموالش استفاده کرده، یه موقوفه‌ای داره، وقفی کرده برای قرآن، برای نهج البلاغه، برای امر خیر، یه جاده ای ساخته برای مردم، یه کار خیر، یه مدرسه ای ساخته، یه کار خیری کرده، ثوابش مرتب به او میرسه. بله پس تاجر غرور هستیم دیگه. و غریم المنایا، فرزندی که غریم منایا هست. منایا اینجا به معنی مرگ، غریم هم یعنی بدهکار، بدهکار مرگ، یعنی هر لحظه مرگ میتونه بیاد یقه ما رو بگیره، هیچ فرصت هم نده. یه بدهکاریه، یه طلبکاریه که میاد سراغ ما به عنوان بدهکار برای اینکه جان ما رو بگیره، مهلت هم نمیده. حالا عبارت بعدی هم همینه با یه تعبیر دیگه، و اسیر الموت. ما پس اسیر مرگیم دیگه، نمیدونیم مرگ کی کجا یقه ما رو میگیره. و حلیف الهموم، هم پیمان غم و اندوه، فرزندی که هم پیمان غم و اندوهه. و قرین الاحزان، فرزندی که قرین و هم نشین حزنها، اندوها و نگرانی هاست. باز همونه با یه تعبیر دیگری آمده. و نصب الافات، فرزندی که آفات، آسیبها، مشکلات مختلف متوجهش میشه. و سریع شهوات، فرزندی که اشتهاهای مختلف، شهوتها یعنی اشتهایی که ما داریم، اشتهای به غذا، میل جنسی، ریاست، قدرت، شهرت و امثال اینها به سراغ ما میاد، با ما کشتی میگیره، ممکنه که ما رو زمین بزنه. فرزندی که خلاصه آماج شهوات مختلفه و اگه مواظب نباشه ممکنه شهوات رو زمین بزنند، دچار لغزش بشه. و خلیفت الاموات، و فرزندی که جانشین مردگان است. دیگرانی زندگی میکردن، اونا از این دنیا رفتن و امروز من و شما به جای اونها هستیم. برای یه همچین فرزندی ما پیوسته بعد یادمون باشه اگه پدریم اون ویژگی ها، اون هفتا ویژگی، اگه فرزندیم این چهار ده تا ویژگی رو با خودمون سبک سنگین بکنیم، ببینیم اینا رو ما حواسمون بهشون هست یا نه. خب تا اینجا دیروز خوندیم، معنا هم کردیم. از اینجا به بعد رو من توضیحش رو داده بودم ولی ترجمهش مونده بود، یک کمی عبارت دقت میخواد. من رضای خورده با تعنی بیشتری این بخش از عبارت رو میخونم و با هم دیگه دربارش گفتگو میکنیم. اما بعد، اما بعد یعنی اما بعد الحمد و ثنا. فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموه الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي. میگه در اون چه که من تبینت و بررسی کردم، موشکافی کردم و به یه چیزایی رسیدم، خب حالا چیا اینا هست؟ یکی ادبار دنیا از من، دنیا دیگه به من پشت کرده، یعنی بخش عمده عمر خودم رو کردم و دیگه عنقریبه که از این دنیا مهاجرت بکنم، کوچ بکنم، دیگه در موقعیتی هستم. اینو دقیق من متوجه شدم، برای من مثل روز روشنه که دیگه دارم با دنیا وداع میکنم. مثال خورشید رو دیروز عرض کردم، خورشید قبل از ظهر تا زوال که میخواد بیاد هی سایش کم میشه. این فرزند اینجوریه، فرزند هنوز بخش عمده عمرش مونده، اما غروب که یعنی بعد از ظهر که میشه، هر چه میگذره سایه خورشید میبینیم سایش بیشتر شد، یعنی این که داره غروب میکنه دیگه. ادبار دنیا یعنی این که دیگه بخش عمده عمرمو کردم و از دنیا، مدت توقف من در دنیا چیزی نمونده. و جموه دهر علیه، از سرکشی روزگار نسبت به خودم حالا آگاه شدم. اینطور نیست که من هر کاری بخوام بتونم انجام بدم، نه، به خیلی متغیرها بستگی داره. دیگران در چه وضعیتی هستند؟ دوستان در چه وضعیتی هستند؟ دشمنان در چه وضعیتی هستند؟ چه مقدار به حرفی که من میزنم توجه میشه؟ چه مقدار به حرفی که دیگران میزنن توجه میشه؟ و اقبال الاخرت الیه. و نکته سوم، اقبال و توجه آخرت به من هست. من متوجه این سه تا نکته به روشنی شدم، اینا برای من واضح شده که حالا با توجه به این سه نکته که برای من واضح شده، یعنی ادبار دنیا و جموه دهر، یعنی اون به اصطلاح نامهربانی روزگار با من، چیرگی روزگار بر من و توجه آخرت به من، این چیزا، این سه تا مؤلفه، ما یزعنی عن ذکر من سوا، اینها چیزهایی هست که یزعنی یعنی باز می‌دارد مرا، منع می‌کند مرا، اینجوری میتونیم معنا بکنیم، عن ذکر من سوای، از اینکه من بیاد غیر خودم باشم، از ذکر آنچه که سوای من هست. یعنی چی؟ خوب دقت بفرمایید. یعنی این وضعی که من دارم، این نکاتی که برای من روشن شده که دیگه فرصت زیادی برای من نمونده و باید کوچ بکنم از این دنیا برم، که البته کل دنیا زمان کمیه ها، در آیات قرآن کریم داریم که روز قیامت که میشه در اون دادگاه حساب و کتاب، بعضی ها که ازشون سوال میشه چقدر تو دنیا بودید، میگن که یه روز یا نصف روز، بعضی میگن یه ساعتی، یه لحظه ای، اصلا خیلی نبودی، مثلا به نصف روزم نکشیده، یه لحظه ای مثلا تو دنیا بودی. پس نسبت به آخرت، حتی نسبت به فقط روز قیامت، این دنیا کلن چیزی نیست. شبیه تمثیلی که زده شده، شبیه مدت زمانیه که مثلا یه فرزند در رحم مادر هست نسبت به مثلا زمانی که در دنیا زندگی میکنه. اصلا یادش نمیاد کسی که حالا در رحم مادر هم بوده تا بخواد بگه که چقدر بوده، اصلا میگن یادم نمیاد اصلا. خب حالا کسی که آخرت رو بشناسه، اصلا توقفش در دنیا چیزی نیست، یعنی همین که متوجه شد میدونه که بعد متوجه آخرت باشه. دنیا به کسی وفادار نیست، دنیا رو یه روز باید رها کنی بری، هر چه داره همه رو رها کنی بری، هیچ چیزی اگه برای خدا نباشه نمیتونی با خودت ببری، ولی اگه کاری عملی برای خدا انجام داده باشی اینو میتونی با خودت ببری. وضعی که من دارم قاعدتاً بعد جز به فکر خودم دیگه به فکر هیچ کسی دیگه ای نباشم، باید پیوسته با خدا در حال راز و نیاز باشم، باید پیوسته با خدا عشق بازی بکنم، بله؟ یعنی یه لحظه رو هم صرف کار دیگران نکنم. خب اینه که بعضیا عرفانشون میشه عرفان انزواگرایانه، به این دلیل ها فرد به یه آگاهی های میرسه، به یه مراحلی میرسه، به یه جایگاه های میرسه، در اون سفرهایی که داره دیگه دلش نمیاد بیاد به میان مردم، دلش نمیاد از اون خلوت خودش و اونسی که با معبود گرفته جدا بشه. اما خب امیرالمومنین که اینطوری نیست، دلیلش همین نامه ایه که می نویسه. حالا میخواد بگه که با این حالی که من دارم حواستون باشه، این نامه رو از سر بیکاری ننوشتم، من وضعیتم اینه، اطلاعاتی که من دارم، آگاهی هایی که من دارم، من یه لحظه از عمرم رو نباید صرف دیگران بکنم، اما شما فرزندان من برای من مهم هستید که من نشستم بعد از جنگ صفین این نامه رو دارم واسه شما می نویسم، شما برای من خیلی مهم هستید. اما بعدو فإن فیما تبینت من ادبار الدنیا عنی، اما بعد از حمد بر خدا نسبت به اون چی که برای من آشکار شده به روشنی از ادبار دنیا نسبت به من، پشت کردن دنیا نسبت به من، چیرگی روزگار بر من و رو آوردن آخرت به من، اینا باعث شد که اینا میتونه باعث بشه که از یاد دیگران من بازداشته بشم، اصلا به فکر هیچ کس نباشم، حتی به فکر شما فرزندان معنوی خودم و اهتمام به ماورای خودم نداشته باشم. حالا به ماورای خودم یه معناش اینه، یعنی به غیر خودم مثلا کاری به کار غیر خودم نداشته باشم، به من چه که دیگران در چه وضعیتی هستن، راه سعادت رو بلدن یا بلد نیستن، یا به این معنا ولی اهتمام به ماورایی، دیگه شرایط من یه شرایطی نیست که من برگردم پشت سرم رو نگاه کنم، نه، باید متوجه پیش رو باشم و ببینم که برای آخرت خودم چی میفرستم. ولی تنظر نفسون مقدمت لقد، باید مراقبت بکنید ببینید برای فردا خودتون چی میفرستید. اما یه مطلبی هست که نمیشه من از شما بی خیال باشم، باعث میشه که متوجه شما بشم و اون اینه که شما پاره تن من هستید، بلکه تمام وجود من هستید. اصلا هدایت شما هدایت منه، سعادت شما سعادت منه، مرگ شما مرگ منه، زندگی شما زندگی منه. لذا واسه‌تون تمام مطالب خوب رو توی این نامه نوشتم که چه من باشم چه نباشم این متن شما رو پشتیبانی بکنه، با اتکای به این سند مسیر خودتون رو پیدا کنید جلو برید. غیر انی حیث تفرد بی دون هموم الناس هم نفسی فصدقنی رعیی و صرفنی عن هوایی و صرح لی محض و امری، ولیکن من غیر انی، یعنی ولیکن من از اون حیث که متفرد هستم و اهتمام دارم نسبت به امور خودم غیر از هموم الناس، هموم الناس یعنی اون چه که در واقع برای دیگران مهمه، برای مردم مهمه. این رو چجوری من توضیح بدم؟ اینجور بگیم، من کار ندارم که مردم دنبال چی هستن، چون اگه شما، یا به تعبیر دیگه حضرت میخواد اینو به ما بگه، من اگه بخوام ببینم مردم دنبال چی هن، بعد من هم دنبال اون چیزا باشم که اونا منو دور میکنه از این آخرت. من کار ندارم که هموم ناس چیه، دغدغه مردم چیه و اونا دنبال چی هن. من به یه یافته هایی رسیدم که این یافته های خودم رو که اولا برای خودم میخواستم و به درد من میخوره، به درد شما هم میخوره، در اختیار شما قرار دادم. غیر عنی، لکن من از اون جهت که تفرد بی، دون هموم ناس رو تو پرانتز بگذارید، تفرد بی هم نفسی، من متفردم نسبت به دغدغه های خودم، من به فکر خیشتن هستم، غیر از دغدغه هایی که مردم دارند. من نمیخوام خودم و آنگونه که دغدغه عموم مردم هست بسازم. مخصوصا گفته که هموم الناس، نگفته هموم المؤمنین، حواستون باشه. فصدقنی رأیی، رأی من مرا تصدیق کرد. این دو جور خونده شده، فصدفنی هم هست. فصدفنی رأیی یعنی رأی من باعث شد که اعراض کنم از اون چیزایی که مردم دغدغه‌شونه و دنبالشن، که مردم دغدغه‌شون آخرت ممکنه نباشه ها، به دنبال دنیا باشن. و صرفنی عن هوای، این باعث شد که من هواهای نفس خودم رو کنترل کنم. هوای نفس من به من میگه که چیکار داری به دیگران، به فکر خودت باش. نه، من میخوام بگم که اون چی رو برای خودم دوست دارم، برای شما هم دوست دارم. و سر رحلی محض و امری، این باعث شد که اولویت های خالص زندگی من برای من آشکار بشه. این خلوص رأی من و کنترل هواهای نفسانی، اینا باعث شده که من اولویت ها رو بتونم درست تشخیص بدم. امری، امر معانی زیاد داره ها، ولی اینجا بعضی از شارحین هم فرمودن به درستی که محض و امری یعنی اون اولویت های خالص خالص زندگی. محض یعنی خالص، من با کنترل نفس خودم و هواهای نفسانی خودم و صداقت رأیی که پیدا کردم، تونستم اولویت های زندگی خودم رو مشخص بکنم. این مسئله باعث شد که فافزا بی الا جدن لا یکون فیه لعبون، این مسئله منجر شد که من به یک جدیتی برسم که درش هیچ گونه لعب و لهوی نباشه، هیچ گونه بازیگری نباشه. ببینید، ما به این دنیا نیامدیم برای لعب و لهو و لغو و عبث، حالا با تفاوت هایی که این واژه ها دارن. ما به این دنیا آمدیم برای اینکه رشد بکنیم، کمال پیدا کنیم، به سعادت برسیم. ببینید، ما بچه‌مون رو میبریم مدرسه، ثبت نام میکنیم، حالا یه زنگ تفریح هم دارند، ولی مدرسه همش زنگ تفریح نیست. این بچه که میره مدرسه نمیتونه وقتی خونه میاد بگه که ما بیشترش رو سر کلاسیم، یه زمان کمی به ما فرصت تفریح و استراحت میدن. نه، اصلا تو مدرسه رفتی برای اینکه چیز یاد بگیری، مهارت‌های زندگی یاد بگیری، معرفت‌های جدید به تو منتقل بشه. اینجوریه دیگه، دنیا هم اینطوریه. پس ما در دنیا تفریح داریم، استراحت داریم، نمیدونم بازی داریم، پرداختن به امور دنیا رو داریم، تجارت داریم، بیع داریم، اینا رو داریم، ولی به اندازه. برای اینا نیومدیم به این دنیا. لذا حضرت می‌فرماید که این وضعیتی که من پیدا کردم، این آموخته‌هایی که از روزگار برای من حاصل شد، من رو به وضعیتی رسونده که جدی باشم، هیچ جایی، هیچ لحظه‌ای از لحظات زندگی خودم رو به امور غیر جدی اختصاص ندهم. و صدق لا یشوبه کذب، بیه صدقی برسم، چون با نفس خودم یک روح هستم دیگه. هواهای نفسانی رو کنترل کردم، عقل من بر هواهای نفسانی مسلط شده، قوه شهویه عفیف شده، قوه غضبیه شجاع شده، قوه وهمیه هم حکیم شده، شیطان دیگه در من نفوذ نمیتونه بکنه. لذا دروغی در حرف و عمل و کار من نیست. و صدق لا یشوبه کذب یا کدر، هر دوتا اومده. و وجدت تو که بعضی، از اون طرف هم تو را پاره تن خودم دیدم. بل وجدت تو که کلی، بلکه تو اصلا مساویه با من. فرزند انسان مساوی با خودشه دیگه، یعنی از بس علاقه، بلکه این رو لابد تایید می‌فرمایید که برای بعضی از پدرها و مادرها فرزند از خودشون هم بالاتره. یعنی یه پدر یا یه مادر حاضره که از خودش بگذره برای فرزندش. اگه خطری متوجه میشه، این مادر یا پدر خودشو سپر فرزند قرار بده. پس یه وقتایی اصلا از خودمون هم مهمتر میشن. حتی که ان شیئن لو اصابک اصابنی، این احساسی که من به تو و فرزندم دارم به این مرحله رسیده که اگه یه چیزی به تو اصابت بکنه، مثل اینه که به من اصابت کرده. یه مصیبتی به تو برسه، یه خاطر آزردهی برای تو پیدا بشه، مثل اینه که من گرفتار مصیبت شدم. و که ان الموت لو اتاک اتانی، اگه مرگ سراغ تو بیاد، گویا که سراغ من آمده است. یه مرگ سراغ تو بیاد، گویا که سراغ من آمده. فعنانی من امرک ما یعنینی من امر نفسی، پس اون چی که من برای خودم میخوام، همه اونا رو واسه تو هم میخوام. لذا فکتبت الیک کتابی، برای تو این نامه رو نوشتم. چرا؟ مستظهرن بهی، تا تو بر اساس این نامه به تقویت خودت بپردازی، کیفیت زندگی خودت رو ارتقا بدی، بتونی مشکلات زندگی خودت رو درست حل بکنی. خب این چطور مستظهرن به میشه؟ من یه توضیحی میدم، جمله بعدی رو میخونم، بعد توضیح میدم، چون میخواییم وارد بحث بعدی بشیم که دیگه شروع موعظه ها هست، شروع فرمایشات حضرت. در البته تا اینجا هم نکات مهمی داشته ها، در واقع اون چه از این پس میاد بعد بگیم که توضیح همین هاست، پرده برداری از همین مطالبی که اینجا آمده بود. ولی خب تا اینجا مقدمه نامه در واقع محسوب میشه. انا بقیتو لک او فنیتو، من این نامه رو واسه تو نوشتم که تو با اتکای به این نامه بتونی کیفیت زندگی خودت رو ارتقا بدی، چه من باشم چه نباشم، چه من باشم چه نباشم، تو به این سند مراجعه کنی، برای زندگی خودت برنامه ریزی بکنی. چطور عمل به این نامه باعث قوی شدن فرزندان امیرالمومنین علی علیه السلام میشه؟ چطور اگه ما به این نامه عمل بکنیم، باعث میشه کیفیت زندگی ما ارتقا پیدا بکنه؟ البته باید متن رو بخونیم و روی متن ببینیم که این اتفاق میفته یا نه، اما من یه مقدمه کلی و کلان اینجا میگم، بعد وارد جملات بعدی نامه میشم. ببینید عزیزان من، مهمترین مسئله‌ای که ما انسان‌ها باهاش در زندگی دنیا درگیر هستیم، چون که در روزهای قبل هم بهش اشاراتی داشتم، نفس ما هست. خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. سازمان وجودی ما، ساختمان وجودی ما، آفرینشی که ما داریم، چون خدای متعال میخواست موجود مختار خلق بکنه، در این ساختمان وجودی در مرکزیت نفس ما هم روی کرده الهی تعبیه شده، هم روی کرده غیر الهی، هم استعداد تبعیت از خدا در وجود ما هست، هم استعداد تبعیت از شیطان و ابلیس در وجود ما هست. اگر ما بتوانیم سرکشی نفس خودمون رو مهار بکنیم، کنترل بکنیم، که این سرکشی نفس ابعاد مختلفی داره. گاهی این سرکشی در حوزه شهوات اشتهایی که ما داریم، گاهی این سرکشی در حوزه قوه غضبیه است، گاهی این سرکشی در حوزه قوه واهمه است. خب هر کدوم باعث یه اختلالاتی در رفتار ما میشه، که نمونهش مثلا انسان میشه فرعون. تو دنیای جدید شما نگاه کنید، نمونهش میشه همین رفتارهای صهیونیست ها نسبت به مردم مظلوم غزه، نمونهش میشه همین استکبار نظام سلطه به رهبری آمریکا نسبت به مظلومان و مستضعفان جهان، نسبت به مسلمانان در اقصی نقاط منطقه. اینجوری میشه دیگه. اما اگر کسی بتونه نفس خودش رو بشناسه و کنترل کنه، اشتها و شهوات رو کنترل کنه، اینا زیر ریاست عقل قرار بگیرن، به لحاظ قوه شهوی انسان عفیف بشه، پاک دامن بشه، پاک بشه. بله دنبال نوشیدنی ها و خوردنی ها باشه، اما در محدوده‌ای که خدا گفته. به دنبال ریاست و قدرت باشه، در محدوده‌ای که خدا گفته. به دنبال غرایز جنسی باشه، در چارچوبی که خدای متعال گفته. قوه غضبش در تحت ریاست عقل بشه شجاعت، یعنی در برابر ظالمان بیسته، در برابر نظام سلطه بیسته. قوه واهمش هم تبدیل بشه تحت ریاست عقل به قوه حکیمانه و حکمت، بصیر بشه، به بصیرت برسه. یه چون این آدم میگیم رام شده، تسلیم خدا شده. این نامه پیامش اینه که فرزندان من، مواظب سرکشی و طغیانگری نفستون باشید، مواظب فجور باشید، مواظب هواهای نفسانیتون باشید، شما رو بدبخت میکنه، شما رو همنشین شیطان میکنه، شما رو به جهنم میبره. مواظب اینا باشید، از عقل کمک بگیرید، از وحی کمک بگیرید، دستورات خدا رو انجام بدید، تسلیم خدای متعال باشید، ذاکر خدای متعال باشید، غافل نباشید. انسان اگه غافل شد در دام شیطان میفته. این ماهی چرا در دام ماهیگیر قرار میگیره؟ چون طمع ورش میداره. میبینه این قلاب ماهیگیری که توی آب هست، مثلا یه کرم مرده ای اون ماهیگیر روی این قلاب خودش قرار داده، طمع ورش میداره، میاد این کرم مرده رو بگیره بخوره، همانو صید شدن توسط ماهیگیر همان. این اتفاقی ندیگه. اگه کسی جلوی نفس خودشو باز گذاشت، جلوی طمع خودشو باز گذاشت، جلوی شهوت خودشو باز گذاشت، به هر قیمتی حالا بخواد بشه رئیس، به هر قیمتی حالا بخواد بشه یه مالک یه چیزی که میخواد مثلا. خب این معلومه که کارهای شیطان میخواهد کرد. خب لذا حالا که شروع میکنیم به خوندن این متن، میبینیم در پیشانی این توصیه ها بحث تقوا مطرح میشه. فانی اوصیک به تقوا الله، فرزندم اولین سفارشی که به تو دارم تقوای الهی هست. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی در مسیر سلوک خودمون به سوی خدا، در مسیر سلوک خودمون در صراط مستقیم مواظب باشیم که منحرف نشیم. معصوم در روایت مثال زده به کسی که در یه جایی راه میره که خار زیاد هست. مثلا شما رفتید در یه بوستانی، بوستان گل هست ولی خب گلها خار داره، شما میخوای یه گل بچینی، مراقبت میکنی که اون خارها به دستت نره. حالا ما تو زمان خودمون میتونیم مثال بزنیم به یه رانندهی که در یه مسیر کوهستانی داره رانندگی میکنه. حالا در نظر بگیرید اگه برف و بارانی چیزی هم بیاد، خیلی دیگه خطرناک میشه. تقوا یعنی شما ضمن این که داری رانندگی میکنی میری جلو، مواظب باشی حتی یه لحظه غفلت نکنی، چون اگه یه لحظه هم غفلت بکنی سقوط میکنی به ته دره. مهارت رانندگی رو داشته باشی، غیر از مهارت مواظبت هم داشته باشی. فقط مهارت نیست تقوا، تقوا هم مهارت هم حفاظت هم مواظبت، اینکه یه لحظه هم غفلت نکن. بله یه دفعه شما در یه زمین دشت داری رانندگی میکنی، اشکال نداره اینور اونور هم نگاه میکنی، سطح دقتت میاد پایین تر. حالا در جوامع انسانی اینجوریه، هر چقدر قدرت شما بالاتر میشه سطح تقوای شما باید بالاتر باشه. تقوای مثلا یه کسی که در یه پست پایین هست با تقوای کسی که در یه پست بالاتر هست فرق داره. این کسی که امضای طلایی در اختیارش هست، او تقواش باید خیلی بیشتر باشه نسبت به یه کسی که امضای طلایی در اختیارش نیست. فنی اوسی که به تقوی الله، ای بنیه فرزند عزیزم، تو را سفارش میکنم به تقوای الهی. تقوای الهی یعنی مواظب باش هر چه خدا گفته مو به مو انجام بده، سرزمین وجودت بشه فرودگاه اوامر و نواهی الهی. خب سوال، من میخوام که تقوا داشته باشم پدر جان، چه بکنم؟ اینجا راهکارهایی رو حضرت ذکر میکنه برای اینکه اهل تقوا باشی. حالا شما تو بحث حکمرانی میتونی بگی اولین ارزش حکمرانی تقواست. وقتی ما دور یه میز جمع میشیم که یک مسئله سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی یا فرهنگی رو حل بکنیم، شرط اول اینه که تقوا داشته باشیم تا نفع همگان رو در نظر بگیریم، نه نفع خودمون رو. منافع و مصالح همه افراد مرتبط رو در نظر بگیریم، نه فقط منافع حزب خودمون یا گروه خودمون یا خانواده خودمون یا فرد خودمون رو. اینجا چند تا راهکار ذکر میکنه. و لزوم امره، و لزوم امره همون یکی از در واقع راهکارهای تقوا داشتنه. چگونه تقوای الهی داشته باشیم؟ راه اولش اینه، اطاعت کنیم از دستورات خدای متعال. لزوم امره اینه دیگه، خدای متعال فرمان داده ما ملازم این امر خدا باشیم، یعنی اطاعت بکنیم دستور خدا رو. پس کار اول، سازوکار اول برای رعایت تقوای الهی اینه که ما اوامر خدا رو اطاعت بکنیم. خب پس باید بشناسیم دیگه، قبلش باید معرفت پیدا بکنیم به اوامر الهی تا بعد بتونیم که بهش عمل بکنیم دیگه. دو، و امارت قلب که به ذکره، ساز و کار دوم برای داشتن تقوای الهی اینه که ما قلب خودمون رو با یاد خدا آباد کنیم. امارت همون تعمیر، عمران، امارت، اینا یعنی آباد کردن، زنده کردن، آباد کردن در برابر خرابی دیگه. و امارت قلب که به ذکره، فرزندم قلبت را با یاد خدا آباد کن، غافل نباش. اگه غافل باشی قلبت میشه خانه شیطان، خانه شیطان که شد دیگه تقوای الهی کنار رفته دیگه. سه، والاعتصام به حبله، والاعتصام به حبله، به حبل الهی چنگ بزن. اگه میخوای تقوای الهی داشته باشی چنگ بزن به حبل الهی، به ریسمان الهی. سوال، ریسمان خدا چیه؟ در قرآن کریم هم داریم، میفرماید و اعتصموا به حبل الله جمیعا. خب در روایت ما حبل الهی معلومه دیگه، تعریف شده دیگه، قرآن و عترت، حبل الهی قرآن و عترت دیگه. اینی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، لئن تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا، یا و ان تمسکتم به ما لن تذلوا بعدی ابدا. قرآن هست، مفسرین قرآن که معصومین علیهم السلام هم هستن، خوب هستن. بعد می‌فرماید که و ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله ان انت اخذت بهی. از این اعتصام به حبل الهی حضرت تعریف میکنه و چه ریسمانی محکمتر از ریسمان الهی اگه تو اون رو به عنوان ریسمان به دست بگیری. کسی که متصل میشه به خدا دیگه از این بالاتر چی؟ کسی که قلب خودش رو با یاد خدا آباد کرده دیگه شیطان جرأت نمیکنه به اون نزدیک بشه. نزدیکم بشه فایده ای نداره، کاری از پیش نمیبره. و ایو سبب اوثق من سبب بینک و بین الله، و چه سببی، چه ریسمانی محکمتر از اون ریسمانی که و حبلی که و سببی که بین تو و بین خدا به وجود میاد. این انت اخذته به، البته اگه تو به حبل الهی متمسک بشوی. خب این حالت مقدمه داره انگار برای این دستوراتی که در ادامه میاد، که دستورات زیادی هست. من شماره گذاری کردم از اینجا به بعد حدود 21 دستور میشه. این 21 دستوری که بعد از این میاد میتونیم بگیم که حکم توضیح همین جمله اول رو داره. یعنی اگه سوال بکنیم که خب حالا ما میخواییم که مطیع خدای متعال باشیم، قلبمون رو هم با یاد او آباد بکنیم و به حبل الهی متمسک بشیم، راهش چیه؟ مراحلش چیه؟ ضوابطش چیه؟ اصولش چیه؟ چطوری این کار رو بکنیم؟ حضرت اینجا شروع کردن یکی یکی این موارد رو بیان میکنن. یک، احی قلبک بالموعظه. فرزندم قلبت را با موعظه زنده کن. موعظه چیه؟ قلب چیه؟ حیات چیه؟ اینجا چند تا مؤلفه که آورده همش مربوط به قلب ها. قلب یعنی چی؟ این قلبی که توی روایات ما آمده، تو قرآن کریم آمده، هیچ ربطی به این جسم صنوبری که در سمت چپ سینه ما قرار گرفته نداره. این قلب یعنی اون جان ما، یعنی اون روح ما، یعنی اون حقیقت هستی انسانی ما، که وقتی جسم میمیرد او تازه از زندان جسم آزاد میشه و به حرکت خودش ادامه میده. بزرگان تعبیر قشنگی کردن، میگن وقتی که رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه داشت از دنیا میرفت، یه مطلبی در گوش زهرای مرضیه سلام الله علیها گفت، حضرت خوشحال شد. بعد از ایشون پرسیدن که چی بود تو خوشحال شدی؟ گفت که پدرم فرمود تو نزدیکترین و به اصطلاح سریعترین الحاق رو به من خواهی داشت پس از مرگ من، از اهل بیت من. کسی که زودتر از همه به من ملحق میشه بعد از مرگ من تو هستی. خب چرا حضرت اینجا خوشحال میشه؟ برای اینکه اونجا یک ملاقاتی بعد از مرگ اتفاق میفته. خب اون ملاقات چطوری اتفاق میفته؟ یعنی روح حضرت زهرا سلام الله علیها میره محضر روح پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه. اینه دیگه، این ملاقات صورت میگیره. احی قلبک بالموعظه یعنی روحت رو زنده کن، با نشاط کن، با موعظه. خب قلب رو یه مختصر فهمیدیم. موعظه چیه؟ ما معمولا تو ذهنمون از موعظه میاد که مثلا یه جا ما نشسته باشیم یه کسی هم سخنان پندآموز برای ما بگه. البته این موعظه هست، اما حالا در ادامه هم خود حضرت میفرماید توی قرآن کریم و سخنان دیگر معصومان علیهم السلام هم آمده، یکی از مسیرهای موعظه سخنرانی و وعظه، اما موعظه های دیگری هم ما داریم. وقتی شما میرید آثار باستانی رو تماشا میکنید، اونم میتونه موعظه باشه برای ما. یعنی ما بیاندیشیم که یه روزی در این کاخی که حالا ما اومدیم بازدید، یه آدمایی اینجا بودن، قدرتی برای خودشون داشتن، ثروتی داشتن، بروبیایی داشتن. خب الان کو؟ پس آثار باستانی، آثار تاریخی میتونه واعظ ما باشه، ما رو موعظه بکنه، به شرط اینکه ما گوشمون رو باز کنیم، صدای اونا رو بشنویم، توجه داشته باشیم به این مسئله. در واقع در موعظه اون چیزی که خیلی مهمه نوع نگاه ما به پدیده‌های اطرافمونه. یه گل رو که نگاه میکنیم، این گل میتونه ما رو موعظه بکنه. یه گل نگاه میکنیم، آیت الهی باشه، نشانه خدا باشه، این گل رو کی آفریده، چقدر لطیف، چقدر زیبا. یه دریا رو که نگاه میکنیم، این میتونه ما رو موعظه بکنه. یه پرنده رو که نگاه میکنیم، این میتونه موعظه بکنه ما رو. قدرت الهی رو ببینیم، بیاد خدا بیافتیم، با دیدن یک پرنده، با دیدن یک گل، با دیدن یک درخت، با دیدن یک مزرعه، با دیدن یک ستاره، با دیدن خورشید، با دیدن ماه، با دیدن نظم حاکم بر اینها، بیاد خدا بیافتیم، عبرت بگیریم. خب این پدیده ها دور و بر خود ما اتفاق میفته، هر روز یکی میمیره یکی متولد میشه، عبرت بگیریم از اینا. اینا همه میتونه موعظه باشه. من این رو شنیدم، خودم جای مطالعه نکردم، از یکی از اساتید نهج البلاغه که میفرمود یک کسی آمد یه روز پیش امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه و بهش گفتش که قدرتمندترین پدیده در عالم چیه بعد از خدای متعال، یعنی توی این پدیده‌هایی که پیرامونمون هستن قدرتمندتر از همه کیه یا چیه؟ حضرت فرمود قدرتمند خیلی داریم، مثلا همین کوه، کوه خیلی قدرتمنده، زمین رو داره نگه میداره از حرکت‌های نامناسب و نامتعادل، اما همین کوه در برابر آهن متواضع. خب پس آهن از کوه قدرتمندتر میشه. بعد فرمود که اما همین آهن در برابر آتش تسلیمه، آتش آهن رو ذوب میکنه. بعد فرمود که اما همین آتش در برابر آب متوازه، شما آب میریزی رو آتش، آتش خاموش میشه. پس آب قدرتمندتره؟ نه، همین آب در برابر ابر متوازه. ابر اگه نباشه که آب از کجا؟ ابر پس قوی تره؟ نه، ابر در برابر باد متوازه. اگه باد نباشه که ابر جابجا نمیشه که، بادها میاد میونه یه ابر سنگین رو جابجا میکنه. پس باد قوی ترین شد؟ نه، باد در برابر انسان متوازه. انسان از باد استفاده میکنه برای خیلی امورات، باد رو به کنترل خودش در میاره. پس انسان قوی تر شد؟ نه، انسان در برابر خواب به زانو در میاد. پس خواب قوی تره؟ فرمود نه، فرمود که خواب هم از چشم انسان می رود در برابر غصه. اگه آدم غصه دار بشه ببینی خوابم نمیره، پس غصه شد قوی تره. یعنی اینا پدیده های نسبیه. شما چطور نگاه داری میکنی؟ قدرت رو چجور تعریف میکنی؟ عالم یه شبکه هست، یه منظومه هست، تمام به هم پیوند خورد. شبیه بدن ما که درست اجزای مختلف داریم ولی اینا در یه شبکه کاملا به هم پیوسته و مرتبطن. این چشم من با گوش من مرتبطه، با همه اجزا و اعضای من مرتبطه. اینجوری بگیم این چشم اگه توی کاسه هم بذاریم ببینه؟ نه، این همینجا در شبکه ارتباطی خودش باید باشه تا بتونه کارویژه دیدن رو انجام بده. جمله بعدی میفرماید و امته به زهاده، قلب خودت را با زهد، با زهد ورزی بمیران. خب به نظرمون میرسه که مثل این که یه تناقضی پیش آمد. یه جا حضرت میگه قلبتو زنده کن، یه جا میگه قلبت رو بمیران. یعنی چی کار کنیم بالاخره؟ الان قلب رو زنده کنیم یا بمیرانیم؟ ببینید دو تا جمله این شد. اولی بود احی قلبک بالموعظه، با موعظه قلبت رو زنده کن. دومی میگه و عمت هو به زهاده، قلبت رو با زهد ورزی بمیران. اون دو تا نفسی که گفتم باید همراهمون باشه تو بحث. فالهمها فجورها و تقواها و نفسا و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس الهی، اون روح الهی رو در خود تقویت کن با موعظه، اون بعد الهی وجود خودت رو زنده کن. اما اون بعد استکباری رو، اون بعد سرکش نفس رو، اون رو سعی کن جلوی حیاتش رو بگیری. نذار اون رشد کنه، نذار اون در وجود خودت قدرت بگیره. ما باید مواظبت بکنیم که روح الهی ما در وجود ما قدرت بگیره، نه روح غیر الهی ما. ببینید در قرآن کریم چه میفرماد خدای متعال؟ میفرماد بعضی ها خدا رو فراموش کردن، نسوا الله فانساهم انفسهم. خدا رو ترک کردن، خدا هم اینا رو ترک کرد. خدا رو فراموش کردن، خدا هم اینا رو فراموش کرد. بعد اونجا میگه نساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن، این باعث شد خودشون رو فراموش کنن. یعنی چی من خودم رو فراموش کنم؟ یعنی چی؟ یعنی خود الهی خودم رو فراموش کنم. خب پس اونی که داره عمل میکنه چیه؟ میشه خود حیوانی، میشه خود شیطانی، خلاصه میشه خود غیر الهی. در یه انسان سرکش، در یه انسان حسود، مثل مثلا برادران یوسف، اون خودی که اینها رو شرون تحریک کرد، وادار کرد به عمل، اون خود الهی نبود. الله که نمیگه تو برو یوسف رو بنداز توی چاه، اما خودی که یوسف داره اون خود الهیه. اون با همین برادران مواجه میشه، بهشون احسان میکنه. تو زندان با مشرکان هست، بنا احسان میکنه. صداقت رو و امانتداری رو پیوسته رعایت میکنه، هر جا که هست، هر جا که هست، در قدرت، در زندان، تو هر مرحله که هست، اون خود الهی باعث میشه که یوسف محسن باشه، که بهش بگن انا نراک من المحسنین. پس خود حیوانی رو میگه با زهد ورزی بمیران، این هوای نفسانی رو با زهد ورزی بمیران. تو رو میخواد ببره سراغ گناه، مقاومت کن، بگو نه من نمیروم. زلیخا یوسف رو دعوت میکنه به گناه، یوسف میگه نه، میگه تو رو زندان میندازم، میگه زندان بنداز. ببین این نفس شهوانی رو کنترل کرده، بهش اجازه نمیده که بر عقلش غلبه بکنه، قدرتش رو به دست بگیره. در جملات بعدی هم همین دو وجه قلب بیان میشه. میفرماید و قوه بالیقین، و قوهی بالیقین، قلب خودت رو با یقین تقویت کن. و نوره بالحکمه، قلب خودت رو با حکمت نورانی کن. و ذلله به ذکر الموت، قلب خودت رو با یاد مرگ رام کن، ذلیل کن. خب و غرره بالفنا، از قلب خودت اقرار بگیر که یه روزی از این دنیا خواهد رفت، یه روزی این بدن رو ترک میکنه و میره. و بصره فجاء الدنیا، قلب خودت رو آگاه کن، بینا کن نسبت به فجایعی که در دنیا اتفاق میفته. و حذره سولت الدهر، هشدار بده به قلب خودت و نفس خودت و روح خودت نسبت به تسلط و سلطه روزگار. و فحش تقلب اللیالی و الایام، و آشکار شدن آمد و رفت شبها و روزها. و اعرض علیه اخبار الماضین، اخبار مربوط به گذشتگان رو، تاریخ رو بر قلب خودت و نفس خودت عرضه کن. و همطور ادامه داره، حالا وقت ما رو به پایان هست، برمیگردم به این جملاتی که خوندم. ببینید این قلب، این نفس، این روح اگه یقین نداشته باشه به خدای متعال، در شک باشه، در تردید باشه، اسیر شیطان میشه، گرفتار فجور میشه. خب چگونه حالا به یقین برسیم؟ در جای دیگر نهج البلاغه من خودم رو کنترل میکنم که برای هر جمله نرم جملات دیگر امام رو در خطبه ها و حکمت ها بیارم بگم. خیلی مطلب هست، مثلا همون تقوا که من ازش خیلی زود گذشتم، اینقدر مطلب درباره تقوا در نهج البلاغه زیاده که بعضی اصلا گفتن نهج البلاغه کتاب تقواست. یعنی بیشترین مطالبی که در نهج البلاغه آمده به لحاظ بسامدی، مطالبی که درباره تقوا آمده. ذکر خدا همینطوریه، ولی من بنا دارم یه کمی توقفمون کم باشه تا میتونیم مطالب بیشتری بخونیم. البته در حدی که مطلب باز بشه خب باید بمونیم و توضیحاتی بدیم. پس اگر ما اهل ایمان به خدا باشیم، اهل ایمان به آخرت باشیم، اهل ایمان به رسول الله باشیم، انبیاء الهی باشیم، اهل ایمان به قرآن باشیم، اهل ایمان به فرشتگان باشیم، اینا باعث تقویت یقین ما میشه. البته این که حالا در مرتبه علم الیقین هستیم یا حق الیقین یا عین الیقین، اینا مراتبش فرق میکنه. خود یقین تشکیکیه، اما باید یه حداقلی از یقین رو داشته باشیم. پس قلب میتونه اهل یقین باشه، میتونه اهل شک و تردید باشه. اگه اهل شک و تردید بود الهی نمیتونه باشه دیگه. قلب میتونه نورانی باشه، میتونه ظلمانی باشه. لذا در آیت الکرسی فرمود که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اگر روح کسی، قلب کسی در اختیار شیطان قرار بگیره، ظلمانی میشه، چون شیطان فرد را از نور میبره به سمت ظلمت. اما اگر دستمون رو تو دست خدا گذاشتیم، ولی ما خدا باشه، قلب نورانی میشه. با چی؟ با حکمت. حکمت کجاست؟ قرآن. یعلمهم الکتاب والحکمه. جنس حکمت فقط علم نیست، عمل هم هست. توصیه های لقمان به فرزندش از جنس حکمته، دستورات عملیه، چنین بکن چنین نکن. اونچه تو سوره اسراء آمده با عنوان حکمت، بیشترش دستورات عملیه. البته با توحید و ایمان به خدا شروع میشه، با احسان به والدین ادامه پیدا میکنه. یعنی در اونچه که گفته شده که اینا حکمته، بحثای نظری و توحید و اینا هم هست، اما بحثای عملی غلبه داره. قلب میتونه ذلیل باشه، میتونه مستکبر بشه. ذلت و رامی قلب با یاد مرگه، با یاد مرگه. در واقع این ویژگی دین هست که میگه بیاد مرگ باشید. خب مکاتب روانشناسی جدید خیلی هاشون این رو توصیه نمی کنن. و اینکه ما اقرار کنیم که یه روز این دنیا رو قرار ترک بکنیم. اگه کسی این رو اقرار کرد و به این مطلب اعتراف کرد، خب برای آینده خودش برنامه ریزی میکنه، غافل دیگه نخواهد بود. خب توضیح اینها رو میگذاریم انشاءالله برای جلسه بعدی. اگر فرصت کردید من دو تا منبع معرفی میکنم برای دوستانی که میخواستن که منبع هم معرفی بکنیم. خب شرح زیاد نوشته شده بر نهج البلاغه، و به طور خاص باز برای نامه 31 هم ما شرح‌های اختصاصی داریم. از شرح‌های اختصاصی، بهترین شرح اختصاصی که برای نامه 31 با این روی کردی که ما داریم بحث رو دنبال میکنیم، یعنی نزدیکتر باشه، شرح آقای دکتر محمد علی انصاری هست با عنوان منشور تربیت. شرح دیگری که به درد میخوره و خیلی اونم، البته منشور تربیت خیلی مفصله، ولی این شرح دوم که میگم مختصره، شرح آیت الله عظمای مکارم شیرازی حفظه الله هست و اون تیمی که با ایشون همکاری داشتن، که با عنوان پیام امیرالمومنین علیه السلام چاپ شده، میشه جلد 12 شرح نهج البلاغه ایشون. اگه خواستید مطالعه بفرمایید. این دوتا حالا در میان شرح‌های فارسی که بود به نظرم بیشتر مورد پسند مخاطبان این جلسه ما قرار خواهد گرفت و دقت‌هاشون هم خوبه. و حالا یکی مختصره یکی مفصله، شما هر کدومو که دوست داشتید میتونید استفاده بکنید، و اگه برسید پیش مطالعه داشته باشید تو بحث‌ها مشارکت بکنید. البته من الان دارم متن رو میخونم، توضیح میدم، وارد بحث حکمرانی تعمدن نمیشم، ولی هر پاراگرافی که و هر بحثی که تمام شد یه اشاراتی به منظر حکمرانی هم خواهیم داشت تا آماده بشیم برای اون جنبندی پا پایانی بعد از اتمام نامه 31 که اونجا در واقع جنبندی اصلی با روی کرده حکمرانی رو خواهیم داشت. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. من در خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای بحثی باشه از دوستانی که از طریق ایتا هم بحث رو پیگیری میکردن متشکرم، هرچند وسط به خاطر اینکه شارژ اون یکی گوشی فکر کنم تمام شد، تا گوشی جدید رو دوستان بیارن یه خلاصه قطعی اتفاق افتاد. خب آقای مهندس سوالی نداریم؟ بله خیلی خوب، من هم براتون آرزوی توفیق دارم. بله موفق باشید، خدا نگهدار، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.